بسم الله الرحمن الرحیم. 16 جلسه درس سیوطی، صفحه 22، سطر 14، استاد آدینه‌وند، 4/4/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
سمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. نهج البلاغه، کلمات قصار، کلمه 123. وجود مبارک امیر المؤمنین و امام المتقین و حجت رب العالمین علی علیه السلام می فرمایند که توقف البرده فی اوله و تلقوه فی آخره فانه یفعل فی الابدان کفعله فی الاشجار، اوله یهرق و آخره یورق. دستور و فرمایش است بهداشتی، راجع به سرمایی که در پاییز میاد و سرمایی که در بهار میاد. دستور در برابر این دو سرما داده که انسان با این دو سرما که مواجه میشه چه کار بکند. میفرماید که در برابر سرمای پاییزی که از تابستون وارد پاییز میشید و سرمای پاییزی شروع میشه، توقف البرد، نگه بدارید خودتون را از اون سرما فی اولهی، اون سرمای اول، سرمای پاییزی وقتی شروع میشه میاد، خودتون را بپوشانید، حفظ کنید بدنتون را از اون سرما. هواییست خشک، بدن عادت به گرمی کرده، سرمای پاییزم سرماییست خشک بی رطوبت، فشار داره و ضربه میزند به بدن. ولی و تلقوه، و اخذ کنید سرما را، برد را، فی آخرهی، در آخرها، آخرهای سرما، این است که زمستون سپری بشه بهار بیاد. میفرماید که اون سرماهای بهار و بادهای بهار و رطوبتهای بهار و هواهای بهار را تلقوه، اون اخذ کنید. خیلی خودتون را از او دور نگه ندارید که خودتون را بپوشانید از او، مضر نیست بلکه مفیده. فانه، زیرا که اون سرمایه که پاییزی و بهاری، یفعل فی الابدان، کار میکند روی بدنها، کفعله فی الاشجار، مثل همون تأثیری که در درخت ها دارد. تأثیر سرمایه پاییزی بر درخت ها این است که اونا را خشک میکند و میسوزوند و برگشون میریزد، پج مردشون میکند. این اون سرمایه اول پاییزی است و به بدن هم همین کار میکند. در برابر بدن، در برابر او قرار بگیرد، خب به بدن فشار میارد و صدمه میزند. و اون سرمایه بهاری، اون فضای بهار و اون رطوبت بهار و اون هوای بهار، خب سبزی ها و درخت ها را به تراوت و نظارت و خزارت میاره و خرمشون میکند باردار. فانه، زیرا که اون سرما، یفعل فی الابدان، تأثیر میکند در بدنها، کفعله، مانند تأثیرش فی الاشجار، در درختها، سرمای پاییزی چه بلای به سر درختها میارد، همونجور بدن را صدمه میزند. و اون سرمای بهاری چه نظارت و خزارت و خرمی به درختها میده، همونجور برای بدن مفیده. که اوله، اولین سرما که سرمای پاییزی باشه، یهرق، محرق است، سوزاننده است. درخت ها را می سوزاند، برگشان را می ریزوند، بدن را همینطور همین تأثیر را بر بدن داره، صدمه می زند. و آخروهو یورق، و آخرین برد که همون سرمایه باری باشد، چون با رطوبت و با خرمی و با هوای خوب و خوش و معطر، بله توأم است. خب این همونطوری که درخت ها را به ورق میارد و سبز و خرم و با نظارت میکند، خب به بدن هم همونجور تأثیر را در بدن میبخشد. خب و اما بحث من، یک شبهه ای شده است بعضی از آقایان در بعضی از درس های قبلی و اینجا باید رفع بشه که خیلی رد نشیم. در اون باب جمع و ملحقات به جمع، اولو و عالمون الیونا و عرزون شز و سنونا، اونجاها داشتیم. کجا بود؟ ها، بله اینجا. و شبه زینی و بهی اشرونا و بابه الحق و اهلونا اولو و عالمون الیونا. در الیون که رسیدیم، اونجا شارع فرمود که بله در الیون فرمود که و یجوز فی هازن نو، اونجا شبه حاصل شده. در این شعر داشته باشیم، اولو و عالمون الیونا و ارزون شز و سنونا، بر روی این الیون شبه حاصل شده از نایی ما، مثل این که به شبه افتادن. اولو و عالمون الیونا و ارزون شز و سنونا، اینجا شاره داشت و فی و یجوز فی هازن نو ان یجری مجراهین فی مایعتی. و ما اونجا اینجور توجیه کردیم، منتها اینجا یه قدری بازتر میکنیم مسئله را، که اگر اونجا شبه شده این اون شبه برطرف بشه. بر روی این الیون که رسیده، شاره فرموده است که و یجوز فی هازن نو ان یجری مجراهین، جاری مجره این بشه. حالا برسیم به این الیون، و اونجا ما عرض کردیم که خود الیون، الیون این اسمی است مفرد و علم برای اون دیوان و اون دفتری که اعمال ملائکت الله و صلحای سقلین درش نوشته شده. پس الیون علمون، اسمی است مفرد و علمون. این اسم مفرد علم برای اون دفتر، این از ملحقات به جمع ایرابش به واونون یاونون شده. این الیون اسمی است مفرد و علم و در ایراب ملحق به زیدون و مسلمون جمع صحح شده. و فرموده است فی هازن نوع و یجوز فی هازن نوع، الیون خودش مفرده، علمه دیگه، علم نو ندارد. الیون یک اسم مفرد علمه، علم شخص هم هست. خب زید دیگه نو نیست، زید شخصه. فرموده و یجوز فی هازن نو، فی هازن نو مرادش این است که هران جمع به واونون یاونونی علم بشد برای مفرد. زیدون مثلا علم بشد برای یک مفرد، مسلمون علم بشد برای یک مفرد، اینا هم میشن مثل الیون. اینا با الیون میشن یک نوع. الیون علم مفرد، زیدون هم علم بشد برای مفرد، مسلمون هم علم بشد برای مفرد. بس اینجا بوده شبه حاصل شده. حالا به اینا برسیم. ما عرض کردیم اینا چهار حالت دارن. حالا اون چهار حالت، زیدون، مسلمون، الیون. یه وقت با واو و نون تلفظشون میکنیم، میگیم زیدون، مسلمون، الیون. اینها فرمودن که یک اعرابشون این است که ملحق به جمع مصحاب هن. یعنی همونطوری که جمع مصحاب به واونون یا آونون رفعشون به واونون است، نسب جرشون به یاونون، الیون و زیدون و مسلمون علمی هم همینطور. این یک اعراب، رفع همشون در صورتی که علم برای مفرد شدن ها، رفع همشون به واونون، نسب جرشون هم بیاونون، اینان مثل مسلمون. این یک اعراب. یک اعراب دیگر فرموده است که و ان یجری مجراهین، و ان یجری مجراهین. این چه وقته که جاری مجراهین بشه؟ که زیدون، مسلمون، الیون، یجرا مجراهین. این وقتی است که ما بگیم زیدین، مسلمین، الیین. زیدین و مسلمین و الیین با یاونون علم بشن. زیدین را با یاونون علم کنیم، مسلمین را با یاونون علم کنیم، الیین را با یاونون علم کنیم. فرموده این یجر و مجراهین. زیدین با یاونون، مسلمین با یاونون، الیین با یاونون علم کنیم، نه با واوها. این یجر و مجراهین. این چجوری یجر و مجراهین میشه؟ یعنی این همون نون لام الفعلشون حساب میشه. اینجوری میشه، علم شد زیدین، علم شد برای یک شخصی، و مسلمین هم علم شد برای یک شخصی، و الیین هم که خودش علم است و همدلله با یاونون علم مثلا شد. اینجا لام الفعلشون نون حساب میشه، نون لام الفعلشون حساب میشه، مثل نون هین. اینجا اینجور تلفظ میشه، میگیم هازا زیدینون، مثل هینون، هازا هینون. رأیتو زیدینن، مررتو به زیدینن. هازا مسلمینن، رأیتو مسلمینن، مررتو به مسلمینن. هازا الیینن، رأیتو الیینن، مررتو به الیینن. این یجرا مجراهین. این در صورتی است که با یاونون علم بشن. همین زیدین و مسلمین و الیین با یاونون علم بشه. این دو اعراب، این دو حالت. دیگه واو اینجا نمیاد. زیدین و مسلمین و الیین به عین مثل هینون، هین مثل غسلین، مثل هین. اینجوری تمام اعرابشون بر نون و مطلقا در حالت رفع و نصب جر بیاونون. این دو اعراب و تنوین، منصرف و منون با یاونون. این است که گفته و ان یجری مجراهین کما یعتی. این را میگی. این دو حالت. سیومش این است که اینها با واونون علم بشن. زیدون با واو علم بشه، مسلمون با واو علم بشه، الیون هم با واو علم بشه. این یجری مجرا مجنون، اونجایی که من میگفتم مجنون، مغبون، مدیون. این یجری مجرا هارون، هارون منصرف فعلا. فرض کنیم هارون عجمنی است، چیز عربیه. حالا هارون نه، مجنون، مغبون، مدیون. خب حالا اگر زیدون با واو نون، مسلمون با واو نون، الیون با واو نون علم شد، این یجری مجرا مجنون. یعنی بازم نون لام الفعل حساب میشه، اینجوری تلفظ میشه. میگیم هازا زیدونون، رأیتو زیدونن، مررتو به زیدونن. هازا مسلمونون، رأیتو مسلمونن، مررتو به مسلمونن. هازا الیونن، رأیتو الیونن، مررتو به الیونن. این هم سه لغت. خب لغت چهارم، لغت چهارم این است که همینها با واو نون باشند. با واو نون زیدون علم بشه، مسلمون علم بشه، الیون علم بشه، مانند ماترون. با واو نون علم بشه. لغت چهارم، استعمال چهارمش این است که معرب به حرکات مقدره با فتح نون. اینجوری بگیم هازا زیدونه، رأیتو زیدونه، مررتو به زیدونه، هازا مسلمونه با واو نون، رأیتو مسلمونه، مررتو به مسلمونه، هازا الیونه، رأیتو الیونه، مررتو به الیونه. و انتلزم هل واف معفت نون. این خلاصه اون چی بود؟ گذشت و این مسئله را بر عبارت اونجا پیاده کنید. حالا ببینیم پیاده میشه یا نه. عبارت رو هم تطبیق کنیم. داشته باشید از کتاب ما صفحه شمارش نمیدونم چنده، من که عینکم همراهم نیست و صفحه حالا هر چی هست از کتاب های شما شعرش که معلومه، اولو و عالمونه الیونا، بس در ذیل الیون. عبارت شاری گفته و یجوز فی هذا النوع جایز است، چون چهار تا اعراب داشت دیگه، یکیشون یکی جواز را میرسونه. و یجوز فی هاز، البته اعراب پنج تاست، یکی شما دیگه نگفتیم. و یجوز فی هاز نوعی یعنی الیون زیدون و مسلمون علمی، و یجوز فی هاز نوعی ان یجری مجراهین. این چه وقته؟ وقتی که زیدین و مسلمین و الیین باشه با یا و نون ها، تمام اعراب بر روی نون مطلقا، یعنی رفعا نصبا جرن، تمام اعراب بر روی نون و با یا. خب و یعرب بالحرکات علی النون، معرب به حرکات بر نون بشه. نو و اعترت الهمومه بالما تیرونی. آره حالا ببینید اینجا دیگه نمیخورد به او. ان یجری مجراهین دیگه مثال براش نزده. کما یعتی، کما یعتی مثالهاش بر روی اون هینی که بعدن میاد پیاده میشه. برای این شق هیچ مثالی نداریم اینجا. کما یعتی مثالها بر روی هین پیاده میشه، برای این مثال زده نشده. و یا رب الحرکات علنو. خب دیگه اینا کتاب ما رفته حاشیه، نمیدونم چه کار کرده. فی اعرابه، فی ان یکون اعرابه بالحرکات، بله اعرابش به حرکات برنون است و مثل هین میموند. این یک قسمش. خب گفت که ان یجری مجراهین فی مایاتی اینجا، و ان تلزمه الواف، این شق دویمه، اعراب دویم، یعنی و یجوز در این نوع ان تلزمه الواو، لازم باشد برای او واو ها. و تعرب بالحرکات علی النون، معرب به حرکات بر نون بشه. این اون قسمی است که حکم مجنون و مغبون و مدیون را دارد، یعنی با واو نون علم بشن و معرب به تمام حرکات بر نون باشه، رفعا و نصبا و جرا هم با واو خونده شود. این دو. حالت سیومش این بود که بله و ان تلزمه الواو، و واو را لازم داشته باشد و فتح نون و نونش هم مفتوح باشه. این اون وقتی است که معرب به تمام حرکات مقدره باشه و نونش هم مفتوح باشه، مثل هازا زیدونه، رأیت زیدونه، مررت به زیدونه، هازا الیونه، رأیت الیونه، مررت به الیونه. این سه حالت. خب حالت چهارمی هم که ما گفتیم براتون، حالت پنجمی هم دارد، غیر منصرف باشد. خب از این بگذاریم برسیم به بحث خودمون. و اما بحثمون به اینجا رسیده بودیم که وز اتصال منه ما لا یبتدا ولا یلی الا اختیارا ابدا، کالیاء والکاف من ابن اکرمک، والیاء والها من سلیه ما و ملک، و کل مزمرن له البنا یجب، و لفظ ما جرک لفظ ما نصب، للرفع و النصب و جر ناصله، کعرف بنا فإننا نلنا المنه، و الفون و الواو و نون لما غاب و غیرهی که قاما و علما، و من زمیر رفع ما یستترو کف الوافق نغتبت از تشکرو. اگر حواستون جمع بشه خیلی میخونیم. و زرتفاع این و انفصال این انهو و انت و الفروع لا تشتبهو و زنتصاب این فنفصال این جئلا یا و تفریع لیس مشکلا و فختیار لا یجی المنفصل ازات اتا ان یجی المتصل. خیلی بحث ما آقا در ضمایر است. فرمود ضمیر دو قسم است، به یک تقسیم متصل منفصل. ضمیر متصل اونیست که لا یمکن ان یتلفظ بهی وحده، و ضمیر منفصل اونیست که یمکن ان یتلفظ بهی وحده. خب ضمیر را میفرماید تا اونجایی که میتوانیم بایستی متصل بیاریم، مگر اونجایی که نشد متصل بیاریم. اونجا که نشد متصل بیاریم منفصل بیار. حالا مثلا کجا ما نمیتونیم ضمیر متصل بیاریم؟ مثل اونجایی که ضمیر مبتدا واقع بشه، یا مفعول، بله، یا مفعول به مقدم قرار بگیره، اونجا دیگه نمیشه متصل آورد. مبتدا باشه، میگیم هو زیدون، انت زیدون، خب باید منفصل بیار. مفعول به مقدم باشه، مثل ایاک نعبد و ایاک نستعین، ضمیر منفصل، جای متصل نیست. یا اینکه عامل ضمیر هست شده باشد، مثل باب تحذیر که بعد میاد، ایاک و شر و نحوه نسب، ها ایاک و الاسد، ها ایاک و النمیمه، ایاک و الغیبه، ایاک و الکذبه، ایاک و الفتنه، ایاک و المعصیه. اینجا ایاکه باب تحذیر عامل هست و انشاءالله در باب تحذیر میخونیم. خب اینجا ضمیر متصل نمیشه بیاد، عامل ضمیر هست شده، بعد ضمیر منفصل بیاد. یا اینکه ضمیر بعد از الا قرار بگیره، اونجا متصل نمیشه بیاد، بعد منفصل بیاد. یا اینکه مثال زده است، عبارت گفته او جرت علا غیر، او صفتون جرت علا غیر منهی علا، یا این که ضمیر معمول یک صفت باشد که اون صفت جاریه بر مبتدای خودش نشده باشد، که این از رو تطبیق میکنیم از خارج بگیم معطلتون میکند، در این موارد ضمیر باید منفصل بیاد، جای اتصال نیست. خب از این بگذریم، ما میرسد به یک مسئله ای که هیچ به درد نمیخورد تفصیلش، و آن این است. فرموده و کل مزمرن لهل بنا یجب، هر ضمیری واجب البناست، مبنی است وجوباً، دلیل میارد. دلیلهاش عرض کردیم هیچ به درد نمیخورد. سه تا دلیل اقامه کرده، هیچ کدام به درد نمیخورد. تازه دو تا دلیل را شارع نمیپسندد، دلیلی که خودش گفته میپسندد، اونم هیچ به درد نمیخورد. دلیلهای ادبی به درد نمیخورد، ادبیات سماعه. حالا فرموده و کل مزمرن له البنا یجب، هر ضمیری مبنی است وجوبن، والا مبنی بر هر چه هست دیگه، ضمیر آخرشون هر که هر چه هست. وقت دلیل آورده، سه دلیل برای مبنی بودن ضمیر آورده. خب ضمیر اسمه، اسم اگر مبنی باشد باید رو اون عقیده یکی از شباهات پنجگانه به حرف داشته باشه دیگه، که شبه الوضعی فسمی جیتنا و المعنفی فی متا و فی هنا و کنیابت عن الفعل بلا و تأثر و کفتقار اصلا، و از اون شباهات باید در ضمیر باشد تا مبدی بشه. حالا شاعری میگه که من براتون بگم که کیفیت شباهت چیه. بعضی ها گفتن که ضمیر که مبنیه، چون شباهت افتقاری دارد، بعضی ها گفتن که کلن تمام ضمایر شباهت افتقاری به حرف دارن. خب افتقار به چی دارن؟ احتیاج به چی دارن؟ احتیاج به مرجع، احتیاج به مرجع. خب این چون محتاج به مرجعه، شباهت افتقاری پس مبنی شده. این که شباهت نبود از شباهت، شباهت افتقاری این بود که شباهت افتقاری افتقار و احتیاج به جمله باشد و اصالت هم داشته باشد، اونجور شباهت. این احتیاج به مرجع دارد، مرجع که جمله نیست، مرجع مفرده، پس این شباهت هم به درد نمیخورد. این یک، لذا شاعری اینو نمیپسندد، شباهت افتقاری. بعضی ها میگن که چون بعضی هاشون شباهت وضعی به حرف دارند، بقیه را حمله بر اون بعض کردن. این قیاس در لغت، قیاس در لغت هم به درد نمیخورد. مثلا ضمیر انهو یه یه حرفه، انهو. خب میشه باید وضعی به حرف داره، به حرف و یک حرفی. ضمیر انکه خب این یه حرفه، شما باید وضعی به حرف و یک حرفی داره. چون اینها مبنی شدن ما بقی انت و هنو و نهنو و که اینا یه حرفی نبودند و دو حرفی نبودند، اینها را هم حمل برون یه حرفی ها کردند، از باب حمل اینا را مبنی کردند. شاعری هم این قبول ندارد، به نظرش نمی، بله گل نمی کند. میگه خب این چه حرفیه، اونی که شباهت پیدا کرده مبنیه، به این چه مربوط؟ لذا این هم نمی پذیره. خودش یکی را میارد میدون یک شباهت را و می پسندد، اونم به درد نمی خورد. خودش چجوری گفته؟ گفته آقا ضمیری که ما داریم سالت بیشتر ندارد، تکلم است و غیبت است و خطاب. و خودش اینجوری گفته، گفته این ضمیرهایی که داریم تکلمند و غیبتند و خطاب، گفته این میدونی ضمیر چرا مبنیه؟ میگیم نه. میگه لأن التکلم والخطاب والغیبت والخطاب من معان الحروف. علتش این است که تکلم و خطاب و غیبت از معانی حروف هم. بسم الله الرحمن الرحیم، این احتیاج به تفصیل داره. ما ضمیری که داریم ضمیر متکلم است نه تکلم. انا دلالت بر متکلم میکنه یا تکلم؟ میگیم انا ضمیر متکلم نه تکلم. انت میگیم ضمیر مخاطب نه خطاب. هو میگیم ضمیر مغایب، یعنی مرجعش مغایب نه غیبت. ایشان اون متکلم و مخاطب و مغایب را کنار گذاشته، اون اسم فاعل ها را، اسم مفعول ها را، نگفت ضمیر متکلم، نگفت ضمیر مخاطب، نگفت ضمیر مغایب. متکلم و مخاطب و مغایب را کنار گذاشته، اون سه معنای مصدری را آورده. گفت لأن التکلم والخطاب والغیبه من معان الحروف. خیلی خوب، حالا باید به حساب این برسیم ببینیم که آیا معنای انا تکلمه یا انا یعنی من متکلم، این کدومه؟ باید بررسی بشه آقا. بعد از بررسی این وقت بفهمیم تو این بررسی تکلم کجا هست که مدلول انا باشه، معنای انا باشه. تا اون وقت تحقیق کنیم ببینیم چگونه اون تکلمی که مدلول و معنای انا است معنای حرفی است. و همینطور بعد بررسی کنیم که اون خطابی که مدلول و معنای انت میشه اون کجا هست، انت چطور دلالت بر خطاب داره، دلالت بر مخاطب میکنه. آه انت یعنی شخص مخاطب، نه انت یعنی خطاب. خطاب فعل المتکلم است نه مدلول انت. تکلم فعل المتکلم است نه مدلول انا، نه معنای انا. و اینجوریه. خب حالا ایشون فرموده است که انا دلالت بر تکلم میکنه، تکلم معنای حرفی، یعنی معنای انا تکلم است. معنای انا تکلم است شما را به دین و انصافتون، یا معنای انا متکلم است؟ انا یعنی من وقتی میگم انا، انا یعنی من، نه یعنی تکلم من. انت یعنی مخاطب، یعنی شما، نه یعنی تکلم شما. هو یعنی او مغایب، نه یعنی غیبت مغایب. پس معنا و مدلول و مفهوم انا یعنی متکلم، معنا و مدلول و مفهوم انت یعنی مخاطب، معنا و مدلول و مفهوم هو یعنی مغایب. شعر اینا رو معنا نگرفته. فرموده معنای انا تکلم، معنای انت خطاب، معنای هو غیبت. دقت کنید، این ما اینو شاری گفته، هیچ کس هم بهش رسیدگی نکرده. میرزا ابو طالب در کشبه الوضعی فسمی جئتنا والمعنوی فی متا، در اون والمعنوی در حاشیهش او رسیده به این کارها، به این حرفا، به این تحقیقها. حالا ما هم ناچاریم بگیم که این در بوته اجمال نمونه. خب حالا رسیدگی کنیم ببینیم که انا از کجا معناش تکلم است. خوب دقت کنید، بعضی از کلمات هستن وقتی که ما معناشون میکنیم یه معنای بسیط ازشون میکنیم، یعنی معناش هم یه چیز بیشتر نیست، خودش یک، معناش هم یک. مثلا من باب مثال، اگر کسی از شما معنای لغوی انسان رو بخواد نه معنای منطقی، بگد آقا انسان یعنی چی؟ میگی یعنی بشر. انسان یک لفظ، معنا هم یکی، مدلول هم یکی. این یک جور، این که لفظ یه معنا داشته باشه. یه وقت یه لفظ رو از شما میپرسن، معنایی که براش میارید میبینی معنا دو جزئیه، یه چیز بسیط نیست، دو چیزه. مثل همین انسان وقتی که منطقی معناش کند، الانسان ماهو حیوان و ناطق، معنای انسان دو جز شد، یکی حیوان یکی ناطق. اینجا معنا مرکب در آمد از آب، دو چیز، حیوان و ناطق. یه وقت یه لفظ رو میارند از معناش میپرسن، میبینیم که معناش پنج شش چیز از آب در آمد، مرکب از آب در آمد. مثل چی؟ مثل حیوان. حیوان رو وقت منطقی معنا میکنن، به تعریف منطقی، الحیوان جسمون نامن متحرکون بالاراده قابلون لعباد سلاس حساس. پنج جز پیدا کرد معنا. حیوان معناش مرکب شد از پنج چیز. میگه جناب زمیر انا و انت و هو اینجوری هن، یک مفهوم مرکب پنج شش جزئی دارند، یک جزئشون تکلمه. خوب دقت کنید، مثلا انا معناش چیه؟ مفهوم انا چیه؟ مفهوم انا ذاتون، اون انه ای که متکلم میگد انا قائمون، انا یه در انا قائمون، انا یه جزئی. وقتی متکلم میگه انا قائمون، معنای این انا یه در انا قائمون چیه؟ میرزا ابوطالب میگه میدین معناش چیه؟ شاری میخواد چی بگه؟ میگه معناش اینه، انا در انا قائمون یعنی ذات متکلمه متصفه به صفت تلفظ به انه قائم به متکلم. چقدر به زیاد شد این مفهوم و این مدلول. انا قائمون میگه انا یعنی ذات متکلم متصفه به صفت تکلم. این اون تکلمه است که میگه لان تکلمه، این اون تکلم تو این پنج شش تا یکیش تکلمه، متصفه به صفت تلفظ به تکلم قائم به ذات متکلم. ببین چقدر معنا پیدا کرد و یکیش تکلم شد. انا قائمان، انا یعنی ذات متکلم متصفه به صفت تلفظ به تکلم جزئی قائم به ذات متکلم. خب این همه، این معنای مرکب همه معنای انا شد. از بین همه این معنا یکیش، این مفهوم مرکب یکیش تکلم شد، متصف به صفت تکلم، متصف به صفت تلفظ به تکلم به انای جزئی. پس یک جز از اجزاء مدلول و معنای انا تکلم شد، نه همه مفهوم. همه مفهوم پنج شش تا شد. میگه این تکلم معنی حرفی است، لان تکلم و الخطاب و الغیبه من معانی الحروف. این تکلم از معانی حرفی است. تکلم معنی تزمونی شد، معنی مطابقیش هم نشد. معنی مطابقی تمام معنا شد، ها، تمام اجزا. یکی از اجزا تکلم شد. این معنای تزمونی معنی حرفی است. چجور معنی حرفی است؟ میگه تکلم قائم به کیه؟ معنی حرفی اون است که قائم به غیر باشه دیگه. سرت من البسطت الى الکوفه، من که دلالت بر ابتدائیت جزئیه دارد، قائم به چیه؟ به سیر است و به بصره. اگر سیر و بصره نباشد هی بگو من، ابتدائیت فایده نداره. الى دلالت بر انتها میکند، انتهایت قائم به کیه؟ به سیر است و بصره. قد قامت الصلاه قد دلالت بر تحقیق میکند، تحقیق را تعویل کی میده؟ قائم به کیه؟ به قامت. میگه محقق شد قیام. قد دلالت بر تحقیق میکند، که اون تحقیق را تعویل قامت میده. میگه قیام تحقق داره، تحقق مال قیام شد، قوام تحقق به قیام شد. میرزا شارع و میرزا ابو طالب نظرشون این است، یعنی عقیده اینه، کلا اینی میخوان بگن. میگه لان تکلم من معان الحروف، میگه اون تکلمی که یکی از از اجزاء مفهوم انا بود، این معنی حرفیه. به جای این تکلم جزئی قائم به نفس متکلم است، معنی حرفی این است که قائم به غیر باشه دیگه، در ضمن غیر باشه دیگه. گفتیم الحرف ما دل علا معنا فی غیره، حرف اون است که دلالت کند بر یک معنی در غیر. انا دلالت کرده بر تکلم، میگه اون تکلم در غیره، در متکلم. و ها کذا آقا انت، میریم سراغ مدلول انت. انت که ضمیر است، انت ای در انت قائمون، وقتی متکلم مخاطبش میگد انت قائمون، میگه اون انت دلالت دارد بر ذات مخاطب متصف به صفت خطاب جزئی که اون خطاب قائمون به مخاطب. اون خطاب پس یک جزء از اجزاء معنای انت شد. انت معنای و مفهوم مرکب زیادی داشت، یکی از اجزاء معنا عبارت از اون خطاب شد. اون خطاب میگه معنای حرفی. چرا؟ برای اینکه میگه اون خطاب قائم به مخاطبه، در ضمن مخاطبه. یک خطاب جزئی قائم به مخاطب، میگه معنای حرفی. مگه معنای حرفی غیر این است که قائم به غیر باشه؟ خطاب قائم به مخاطب. این دو، لان تکلم و الخطاب آقا من معانی الحروف. سه، بیایم سراغ هو. هو تا حال اینا رو نشنیدا. هو وقتی که متکلم میگه هو قائمون، هو قائمون، میگه این هو دلالت دارد بر ذات مغایب متصف به صفت غیبت جزئی که اون غیبت قائم به مغایبه. لان تکلم اول خطاب اول غیبت، غیبت یک معنا جزء معنا و مفهوم هو شد، و اون غیبت که جزء معنا و مفهوم هو شد قائم به مغایبه. الحرف مدل لا معنا فی غیره، غیبت در مغایب. این شباهت معنوی، لان تکلم و الخطاب و الغیبت من معان الحروف. خوب، خیلی خوب. پس آقایون به حمدالله کاملا از این اصطلاح آگاه شدن، بی درد ما هم نمیخور. آز زمایر از مبنی هستن، حالا به هرچی مبنی شدن جهنم. بگذاریم آقا، حالا میرسیم به مسائل دیگر این باب. میفرمایند که ضمایری که ما داریم، اینه من اجمالا عرض میکنم که رو شعر و رو عبارت من خارج رو نمیگم، فشرده خارج رو میگم که بتونیم یه قد بخونیم. آقا ضمایر 70 عددن، در هدایه هم خوندیم، اینجا هم همینا رو خواسته بگم، من تو طولی تفصیل داده. ضمایر 70 عددن، ضمیرها یا متصلن یا منفصل. خوبه، متصل سه قسمه: مرفوع متصل، منصوب متصل، مجرور متصل. مرفوع متصل 12 تا، منصوب متصل 12 تا، مجرور متصل 12 تا. سه 12 تا چند تا؟ ها؟ ببخشید که 14 تا. مرفوع متصل 14 تا، منصوب متصل 14 تا، مجرور متصل 14 تا. سه 14 تا چند تا؟ بله؟ 42 تا. این 42 تا. میرسیم خدمت ضمیر منفصل. ضمیر منفصل هم دو قسم بیشتر نیست آقا، مرفوع و منصوب. منفصل مجرور نداریم. تو ضمایر مجروره منفصل وجود نداره، تا جر پیدا کرد یا متصل به مضاف میشه یا متصل به حرف جر میشه. پس ضمیر مجرور منفصل نداریم. ضمیر منفصل دو قسم بیشتر نیست، یا مرفوعند یا منصوبند. اونا هم مرفوع منفصل 14 تا، مرفوع متصل هم 14 تا. این چند تا؟ 28 تا، 28 تا و 42 تا، چند تا؟ 70 تا. 70 تا ضمیر داریم. خب 70 تا ضمیر داریم. حالا بعضی از احکامشون رو بیان میکنند. میگه ولا یجوز ان یجی المتصل منفصل اذا تعطا ان یجی المتصل. برای شما جایز نیست که ضمیر منفصل بیارید. تا اونجایی که جون دارید باید ضمیر منفصل نیارید، ضمیر متصل بیارید. بله اگر اونجا دیدید که دید نمیشه متصل بیارید، باید منفصل بیارید. حالا ما تمام تطبیق کنیم. تمام شد آقا، ببینیم چقدر میده. ثم از اینجا شروع میکنیم. ثم الضمیر و سپس ضمیر آقا متصل و منفصل، یک تقسیم بر دو قسمه، به این تقسیم بر دو قسمه، یا متصل است یا منفصل. فاشار الى الاول، اشاره کرده است به متصل به قول خودش و اتصال منه، ضمیر متصل از ضمیر ما نه اونیست که غیر مستقل به نفسه، استقلال به نفسه نداره، یعنی مستقل به تلفظ نیست، یعنی لا یمکن ان یتلفظ بهی وحده. ما غیر مستقل به نفسه رو نمیفهمیم، برای ما ساده و لوری معنا کن. میگه و هو الذی لا یصل لان یبتدا بی، غیر مستقل به نفس اونیست که لا یصل لان یبتدا بی، صلاحیت برای مبتدا بودن نداره، برای اینکه در اول کلام قرار بگیرد نداره. این یک. ولا یصل لان یلیا، صلاحیت هم برای این نداره، اینکه ان یلیا، ان یلیا یعنی چه؟ ان لا یقع، که واقع شود بعد از الا استثنائی اختیارم. در حالت اختیارم صلاحیت ندارد ضمیر متصل بعد از الا قرار بگیرم، مگر در ضرورتش ابد. و یا قابل واقع می شود بعد از ها، ضمیر متصل واقع می شود بعد از الا استثناء، اما اضطرارا برای ضرورتش، خود ضرورتش هم که حالش معلومه، که قولی ذرات شیره را دارد، مثال میزند ضمیر متصل برای ذرات شیر بعد از الا قرار گرفته، که قول این شاعر الا یجا ورنا الا که، یا الا کی دیگه نمیدونم کدومه، دیارو. خب کاف ضمیر متصل بعد از الا قرار گرفته، این برای ذرات شیر بوده. خب حالا مثال برای ما بزن برای ضمیر متصل. چشم. میگه ضمیر متصل مثالش کلیا مسیای متکلم و کاف و کاف مخاطب، از قول تو که میگی ابنی اکرمکا، ابنی یا یه ابنی ضمیر متصل، کاف اکرمکا ضمیر متصل. و باز مثال دیگر، و مثل یا و ها، از نحو قول تو که میگی سلیه، سل سلا سلو سلی، سلی صیغه امر واده مخاطب مؤنث است، سلی. خب سلی، خب اون یا فاعلشه دیگه، سلی مثل ازربی، یا فاعل ازربی نیست، چرا دیگه ضمیر متصله. این یک ضمیر متصل. ازربی ه، اونم یه ضمیر متصل. ازربی ه، اکرمی ه، فالقیه فلیم، القی اون یا ضمیر متصل فاعلشه، اونها هم مفعول بشه، ها فالقیه فلیم. خب حالا سلیه، یا یک ضمیر متصل، ها هم یک ضمیر متصل، خطابم به مؤنثه. ما ملک هم مفعول دوم، ما مفعول دوم سلیه، سلی دو مفعول طلبه، یکی ها یا که فاعلشه یه ضمیر، ها هم یه ضمیر مفعول اولش، ما هم موصول است مفعول دوم سلیه. سوال کن ای زن اون کس را، ما ملک از اون چیزی را که مالک. آه این بگذاریم، برسیم به اعراب بنای ضمیر. و کل مزمرن له البنا یجب، هر تم ضمیر برای او بنا واجب است، یعنی کلا ضمایر مبنی هست. خب چرا؟ شباهتش چیه؟ میگه شباهتش لشبهه لشبهه بالحروف، برای شباهتش به حروف. خوبه این شباهت گرونه را چون پسندیده، خودش این اول ذکر کرده شارع و مصنف ذکر نکرده، گفته آقا میدونی شباهت ضمایر به حروف چیه؟ اینه لأن التکلم والخطاب والغیبت من معان الحروف، اونطوری که من عرض کردم. حالا یادتون موند؟ موند؟ نموند؟ نموند. من معان الحروف. این یک وجهش بنا شباهت. وجه دوم وقیل فی الافتقار، بعضی گفتن شباهت افتقاری داره، افتقار احتیاج به مرجی که به درد نمیخوره. دو وجه دوم وقیل فی الوضع فی کثیر، هرچه ضمیر مفرد، ضمیرهای مفرد متصل ها همه وضع حرفی داره، مثل تای ضربتا، ضربتی، ضربتو، نای ضربنا، های انهو، های بیهی، کاف ضربکه، همه اینا اینا شباهت وضعی دارن و بقیه را هم حمل کردن بر او. و قیل فی الوضع فی کثیرین، این سه شباهت. و قیل لاستغنائه عن الاعراب باختلاف صیغتی، بعضی دیگر گفتن نه اصلا ضمیر احتیاج به اعراب نداشته لذا مبنی شده، چون خودش برای همه حالاتش اختلاف داره، برای حالت نسبیش یه جور میاد، برای حالت جریش یه جور میاد، برای حالت رفعیش هم یه جور میاد، دیگه اعراب میخواد چه کنه دیگه؟ مگر اعراب برای این نیست رفعی بدیم تا فعالیت معلوم کند، خودش حالت رفعی داره فعالیت معلوم میکنه. مگر اعراب برای این نیست دو تا فتحه بدیم نصب درست کند تا دلالت بر مفعولیت بکنه، میگه این خودش حالت نسبی داره دلالت بر مفعول بودن میکنه، دیگه اعراب میخواد چه کند؟ میگه جر برای این نیست که یک کسره یا دو تا کسره ما بدیم که این دلالت بکند، یا معنا، یا مثلا یک اسمی را به او کشندیم یا معنی فیل را به این کشندیم، میگه این خودش این اضافه را دارد، این مجرور بودن دارد، بکه بهی غلامهو، میگه خودش اینها را دارد، دیگه احتیاج به اعراب نداره. اینم وجه چهارمیست که هیچ کدام به در نمیخوره. و قیل الاستغنائه عن الاعراب، گفتن این که ضمیر مبنی اصلا احتیاج به اعراب نداره، چرا؟ میگه اعراب برای همین است که دلالت بر فعالیت مفعولیت مجروریت بکنه، این خودش که خودش اینا رو میفهمونه دیگه، به اختلاف صیغته. بعد حالا شارع اعتراض به مصنف میکند، میگه و حکا جناب مصنف حکایت کرده همه این شبهات را، فی تسهیل در کتاب تسهیل همه این شبهات را گفته، الا الاوله، میگه اینا که به درد نخوردن ها، اینا که به درد نمیخورن گفته، اولیه که خیلی مهم است به نظر خودش و به درد میخورد اینو نگفته، ولی که اولیه هم به درد میخورد. آقا انا یعنی من، نه یعنی تکلم من، تو که اینه پسندیدی اینم به درد میخورد. انتا یعنی تو، نه یعنی خطاب تو. هو یعنی او، نه یعنی غیبت، اینه تام به درد نه. حالا این دارد قدرت علمی به خرج میداد. و حکاها، این اعتراضش بر مصنف، و حکاها جناب مصنف حکایت کرده همه را، فت تسهیل الا الاوله، فقط بی لطفی کرده اوله که خیلی خوب شباهتی ذکر نکرده، اینه که به درد نمیخورن ذکر کرد، بگیم اولی تام به درد نمیخوره. خب آقا ما خلاصه و فشرده گفتیم، حالا گوش بدید. و لفظ ما جر من از ضمایر متصله، تمام لفظ مجرورات از ضمایر متصله، یعنی لفظ ضمیر مجرور متصل آقا که لفظ ما نصیب، در شکل مجرور منصوبشون یکسونه، ضمیر مجرور لفظش با ضمیر منصوب لفظن یکسونن. ببینید این مثلا ضربکا، خوب بکا چه فرق کرد با هم؟ کاف بکا مجروره، کاف ضربکا هم منصوبه، چه فرق نکرد؟ انهو بهی، انهو هاست، بهی هم هاست، چه فرق نکرد؟ میگه لفظ های ضمیر متصل مجرور همش متصله، لفظ ضمیر مجرور متصل با لفظ ضمیر منصوب به متصل یکسانند، فرقی با هم ندارن. و لفظ ما جر من از ضمائر المتصله، لفظ اون مجرور از ضمیر متصل که لفظ ما نصب منها از ضمائر متصله. و ذالک ثلاثه الفاظ، و اینا سه لفظن که جر و نصبشون مساوی است. یک یای متکلم، مررت بی اکرمتنی، هر دو یا. و کاف الخطاب، اکرم تو که مرر تو بکه، هر دو یک کاف. و ها الغائب، اکرم تو هو مرر تو بیهی، هر دو ها شد. پس زما این سه قسم از ضمیر لفظ جر و نصبشون یکسان شد. حالا دوباره تفصیل دیگر میده، میگه بعضی از ضمایر صلاحیت دارن هم برای رفع هم برای نصب هم برای جر، هر سه قسم میتونه واقع بشه از ضمایر متصله. بعضی از ضمایر متصله هم صلاحیت دارد که مرفوع واقع بشه، هم صلاحیت دارد مجرور واقع بشه، هم صلاحیت دارد منصوب. میگه لرفع و نصب و جرن، هم برای رفع هم برای نصب هم برای جر. میگه جرن را به تنوین بخون، اضافهش نکن به نا. هم به رفع هم برای رفع برای نصب برای جر هر سه لفظ نا، لفظ نایی که دلالت دارد بر متکلم و من معه ضمیر متکلم مع الغیره صلاح. میگه نا که از ضمایر متصله است هم صلاحیت برای رفع داره هم نصب هم جر. حالا مثال میزند فل جر رو آقا که عرف بنا، این که عرف بنا آقا میشه افعال تعجب باشه، مثل احسین به زیدن همزش که قطعه برای ضرورت شعر وصل قرار گرفته. عرف بنا یعنی ما عرفنا، چقدر ما معروفی، ممکنه امرم باشد. عرف بنا یعنی بشناس ما رو، که عرف بنا. و نصب، نصبش مثل فإننا، خب نا اسم انا قرار گرفته. و رفع مثل نای نلنا، نلنا نا فعالشه، نلت نلنا. خب که عرف بنا فإننا، بشناس ما را، خوب بشناس ما را، یا خیلی معروف هستیم ما. چرا؟ فإننا زیرا که ما نلنا المنح، رسیدیم به آرزوهای خودمون. میگه و ما ادا ما ذکر، ما ادای این سه قسم از این چهار قسم از ضمیر، ما ادای اون متکلم و خطاب و ها و نا، ما ادای اینها آقا مختصن به رفع، ما ادای اینها از ضمایر متصله ها، ما ادای اون یای تکلم و کاف خطاب های غیبت و نا، ما ادای اینها مختصن به رفع اما از ضمایر متصله ها. بقیه ضمایر متصله ما ادای اون چهار تا اختصاص به رفع دارن و ما ادا ما ذکر من از ضمایر المتصله مختص به رفع. اونا کیانن؟ و هو تا الفاعل ضربت 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 و الالف ضرب با اضرب با و الواو ضرب و اضرب و یا المخاطبه اضربی و نون الاناس اضربنا. همه اینها مرفوعن، هم از ضمایر متصله همه هم مرفوع، دیگه هیچ کدام از اینا نه منصوبند نه مجرور. خب حالا میگه بعضی از این ضمایر هم برای غیبت میان، این ضمایر مرفوعه متصله. بعضی از ضمایر مرفوعه متصله هم برای غیبت میان هم برای خطاب هر دو. میگه و الف و واو و نون، الف و واو و نون از ضمائر مرفوع متصله آقا، ضمائر متصله کائنه لما غاب، ضمیر متصل هستن هم برای غائب و غیر غائب و هم برای مخاطب. مراد به غیر غائب کیه؟ میگه ولی مراد به غیر غائب مخاطبه. مثل چی؟ که الف و واو و نون هر سه برای غائب میان و هر سه برای مخاطب میان. میگم مثال برات بزنم، هر سه برای غائب میان ضمیر متصل مرفوعه، هر سه برای غائب اومده باشن، الف مثل قام قاما و قاما فعالشه، واو مثل قام قام قامو و فعالشه، نون مثل قامت قامت و قمنا، هر سه ضمیر مرفوع متصل و غائب برای غیبت. و هر سه الف و واو و نون هر سه ضمیر رفع متصل باشند برای حاضر و مخاطب اومده باشند، مثل اعلم اعلما، الف امره دیگه، اعلم اعلما این برای خطاب، اعلما اعلمو واو امره دیگه فعالشه، اینم واو برای خطاب، اعلم اعلمی اعلما اعلم نه، اونم نونه برای فاعل جمع فاعل از برای اعلم نست، اونم برای خطاب. آقا این بگذاریم از این مسئله، رفت سراغ مسئله دیگر. میفرماد و من ضمیر رفع ما یستتر. خب ضمیر آقا به یک تقسیم دو قسمه، یا مستتر است یا بارز. ضمیر به یک تقسیم دو قسمه، یا مستتر یا بارز. میگد که مستترها در میان ضمائر اونی که مستتر میشه ضمیر مرفوعه، ضمیر مجرور و منصوب چون فضله هستن فضله مستتر نمیشه. این راجع به ضمیر مجرور منصوب، نه ضمیر مجرور در فعل مستتر میشه و نه در اسم و نه در چیز دیگر و نه ضمیر منصوب، این دوتا مستتر نمیشن. میام سراغ ضمیر مرفوع. مرفوع آقا یا متصل است یا منفصل. منفصل که منفصل بارزه دیگه، مستتر که نمیشه، منفصل برد کنار. میایم سراغ ضمیر مرفوع متصل. ضمیر مرفوع متصل آقا دو قسمه، یا مستتر میشه یا بارز. ضمیر مرفوع مستتر مثل انه در اکرمو و نهنو و در نکرمو و انته در تزربو، اینها ضمایر متصله مرفوعه مستتره شما هستند. اینی میخواد بگه، میفرماد که و من ضمیر رفع، بعضی از ضمیرهای رفع، نه همه ضمیرهای رفع مثل انا انتا مالیا هما، و من ضمیر رفع ما یستتر، اونیست که مستتر میشه وجوبن، به خلاف ضمیر نصب جر. اما ضمیر نصب جر چون فضله هستن اونا اصلا استتار در کار ندارن. و ذالک فی مواضع، و ضمیر رفع متصلی که مستتر میشه در چند موضع مواضعشون را بیان میکنند. یک، فعل الامر مثل افعل، مثل اکرم اضرب مثلا. دو، و الفعل المضارع، فعل مضارع مبدو به همزه مثل اوافق. ها افعل اوافق، اوافق و انا درش مستتره. افعل انت، اوافق و انا، ضمیر فائه و انا در او مستتر است به استتار واجبی، محلن مرفوع است تا فاعلش بوده باشد. امثله ها ها که نحو برده اونجا، اون یارو بدبخت نه صرفش میفهمد نه اینش. خیلی خوب، حالا خوب میفهمیم. اوافق انا درش مستتر است به استتار واجبی، محلن مرفوع است تا فعالش بوده باشد. تو امثله ها، امثله خون که اینه میفهمه باید با. هرچی برای ما میگفتن میگفتیم الهی این چی میگه؟ ورد میخونه، غیب میگه، چیز. خب ول مبدو به نون، مزارع مبدو به نون، یعنی ضمیر مرفوع متصل مستتر میشه به استتار واجبی در اون جایی که مضارع مبدو به نون باشه، مثل نضربو، نغتبتو، نکرمو، نحو نغتبتو. چهار، ول مبدو به تا، تضربو، تکرمو، تنصرو، مثل از تشکرو، تشکرو انت درش مستتر است به استتار واجبی، معلن مرفوع از تا فاعلش بوده باشد. بعد جاهای دیگر هم زیاد کردن، گفتن ضمیر مرفوع متصل مستتر به استتار واجبی، در جاهای دیگر هم دانیم غیر از این چهار مورد. و زاد فی تسهیل اسم فیل، گفته در اسم فیل هم داریم ضمیر مرفوع متصل مستتر باشد به استتار واجبی، مثل نزاله. خب نزاله به معنی انزل و انزل است دیگه، اونم انت. و زاد ابو حیان در کتاب ارتشافش چی ها؟ اسم فعل، اسم فعل من که چشم نمیبینم. اسم فعل مضارع را گفته، اسم فعل مضارع هم ضمیر مرفوع متصل درش مستتر است به استتار واجبی، محلن مرفوع است تا فاعلش بوده باشه. که اوه، اوه اسم فعل مضارع است به معنی اتزجروه. خب انا درش مستتر. و زاد ابن هشام فی توزی، توزی شرح مت، شرح بر چیزی الفی است که تصریح شرح اونه. ابن هشام ابن الفیه را شرح کرده به نام توزی، تصریح یک کسی هم اومده اون توزی را شرح کرده به نام تصریح، همون شرح تصریح معروف، متنش توزیه، توزی شرح بر الفی است. ابن هشام زیاد کرده است از اون فعل های از اون جاهایی که ضمیر مرفوع متصل مستتر است به استتار واجبی، فعل استثناء، گفته افعال استثنائی است ضمیر مرفوع درشون مستتر است به استتار واجبی، محلن مرفوع است تا فاعلش بوده باشد. مثل چی؟ که قامو ما خلا زیدن، در مولا محسن خوندیم دیگه در هدایه و سمدیه، ما خلا زیدن هو درش مستتر است به استتار واجبی. قامو ما ادا امرن، هو در ادا امرن، ادا مستتر است به استتار واجبی. و لا یکون و خالدن، یعنی قام و لا یکون و خالدن، لا یکون و در یکون و مستتر است مستار واجبی. و در افعال و تعجب مثل ما احسن از زیدین، هو در احسن مستتر است مستار واجبی برمیگردد به این ما. و افعال و تفضیل، در افعال و تفضیل گفته هم مستتر است به استتار واجبی. در کجا؟ کدوم مثال؟ در اینجا هم احسن و اساسن، هم احسن و اساسن، در احسن و هم مستتر است. ولی افعال و تفضیل قانونش بعد میاد. و ان لمن کورن یزف او جردا الزم تذکیرن و ان یوهدا، اگر افعال و تفضیل اضافه نشده با الف لام نبود همیشه مفرد مذکر است مطلقا، یعنی چه موصوفش جمع باشد، چه تثنیه باشد، چه مذکر باشد، چه مؤنث باشد، خودش مفرد مذکر است. مثل هم احسن و اساسن، احسن و افعال تفضیلی است، نه الف لام داره نه اضافه، مفرد و مذکر، خبر از برای هم است. چه درش مستتره؟ هم در احسن و مفرد مذکر مستتر است به استتار واجبی تا فعالش بوده باشد. نقدریم خب. و فی ما ادا هازهی، و گفته در ما ادای هازهی ضمیر مستتر میشد به استتار واجبی؟ گفتن نه. و فی ما ادا هازهی، و در ما ادای اینایی که براتون گفتیم آقا، و هو الماضی مثل زیدون ضربه، و صفات زیدون ضاربون، زیدون حسنون کریمون جوادون هرچه، اینها مستتر میشد ضمیر مرفوع متصل، اما جوازن نه وجوبن. ثم شرع فی الثانی، سپس مصنف شروع کرد